بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 240. بعد از اینکه نظر مرحوم ناینی رو خوندیم در تبیین قاعده قبح عقاب بلا بیان در زمینه قاعده اولیه‌ای که در شبهات بدویه مطرح میشه، اصولیون مشهورشون قائل به براءت شدن به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان. مرحوم ناینی هم دو بیانی در اینجا اشاره داشتن، دو تقریبی داشتن، یکی بیشتر جنبه عقلی داشت و فرمودن اون چیزی که برای ما محرک هست عقل اون رو وجود علمی خطرات میداند نه وجود واقعیشون، و تکلیف مشکوک هم ما نسبت بهش چون علم نداریم عقلن عقاب بر اون قبیح هست، اون محرک نیست برای انسان. و در قسمت دوم فرمایششون هم نگاه عقلایی داشتن و فرمودن در عرف عقلا عقاب یک شخص مأمور و مکلفی که تکلیفی بهش نرسیده قبیح و ناشایست دانسته می شود. مرحوم مصنفمون شهید سعد رحمت الله علیه میان هر دو این بیانات مرحوم ناینی رو مورد اشکال قرار میدن و فیه اما الاول فیرده تشدیدش رو نگشتن فیرده ان المحرک هو الخروج عن عهده حق طاعت للمولا ولیس هو امتثال تکلیف به عنوانه. فرمان این که مرحوم ناینی فرمودن که آن چیزی که محرک ما هست باعث میشه ما از یک خطری دوری کنیم وجود علمی اون خطر هست نه وجود واقعیش، پس در تکالیف مشکوک و غیر معلوم ما عقلن هیچ انگیزهی برای احتراز و اجتناب از اون نداریم و عقاب بر همچین قضیهی قبیح و ناشایست خواهد بود. فرمان اون شما بحث رو بردید روی وجود علمی نه وجود واقعی. من شهید سر میگم شما به جای وجود علمی اون خطر، چرا به جای خطر میاد تکلیف میگذارید؟ به جای خطر بیا چی بذار؟ حق و طاعه بگذار. اگه حق و طاعه رو شما در نظر بگیری، آیا نسبت به حق و طاعه شما علم نداری؟ مثل همون مار و شیر و عقربی هستش که وجود علمی اون برای شما انگیزه فرار ایجاد میکرد. الان هم حق و طاعه‌ای که نسبت به پروردگار بر عهده ما هست نسبت بهش وجود علمی داریم یا نداریم؟ داریم. پس محرکیت داره، محرکیت داره این علم و اطلاعی که ما به حق و طاعه پروردگار داریم. ان المحرکه هو الخروج عن عهده حق طاعت للمولا، وقتی میدانم که خدایی دارم و از من انتظار بندگی دارد و بر من واجب است، همین علم من باعث میشه که محرک ایجاد بشه در شبهات مشکوک، شبهات و تکالیف مشکوک رعایت جانب احتیاط رو داشته باشم. ولیسه هو امتثال تکلیف به عنوانه. لیسه اسمش میخوره به اون ان المحرک، محرکی که شما بیان کردید که عقل محرک رو وجود علمی میداند نه وجود واقعی. اینجا نیستش که امتثال تکالیف عنوان تکلیف رو شما لازم باشه که اینجا وسط بکشید، بگید من که خبر نداشتم که دلستر حرام است، پس هیچ محرکی برای اجتنابش نداشتم. شما به جای حرمت دلستر که یک تکلیف هست، حق اطاعت و بندگی پروردگار رو بگذار. میدانی که خدا از تو انتظار بندگی دارد، پس در شبهات و تکالیف مشکوک احتیاط رو رعایت کن. حالا که بحثمون اومد روی حق و طاعه، باید با دقت به حق و طاعه توجه کنیم. فلا بد من تحدید حق طاعه. پس باید ببینیم حق و طاعه چی از ما میخواد و بر اساس حق و طاعه ما چه وظیفه‌ای بر عهدمون هست. آیا بر اساس حق و طاعه ما به سمت براءت میریم یا احتیاط؟ احتیاط. خب فن دعیه در حقیقت اون توضیحی که من به تخته اشاره کردم که یک انقل تو قلتی هستش با همین فعن دویه ایشون دارم بیان میکنن در پای تخته عرض کردم. یعنی اگر کسی اومد گفتش که حق التائه شامل تکالیف مشکوک نمیشه، شاید میگه اتفاقا همینجا محل اعتراض و ادعای من هست که حق التائه شامل تکالیف مشکوک میشه. فعن دویه الفراغ عن عدم شموله لتکلیف المشکوک فهو اول الكلام و عین المتنازع فی. این یه خط رو دقت کنید، فعن دعیه یعنی اگر یک کسی ادعا بکند، ادعای چی؟ ادعای فراغ. فراغ چنین توی بعضی از عبارات میگن مفروغان ان، میگن مثلا همچین موضوعی که مفروغان انهه، یعنی ما اینو مفروض گرفتیم. فراغ اینجا معنی مفروض دانستنه. اگر کسی ادعا بکنه و بگه ما که فرضمون بر این هست، ما که از اول این رو فرض گرفتیم که حق الطائع شامل چی نمی شود؟ شامل تکالیف مشکوک نمی شود. شما یه شهید صد دارید میگید بر اساس حق الطائع ما باید از تکالیف مشکوک احتراز کنیم و جانب احتیاط رعایت کنیم. یک کسی بیاد بگه که آقا فرض ما برای این هستش که حق التائه اصلا شامل تکالیف مشکوک نمیشود، اگر کسی همچین ادعایی کند و بگوید ما فرضمون برای این است که حق التائه شامل تکالیف مشکوک نمیشود، فهو اول الكلام و عین المتنازع فی. این اول بحث ما با شما، من شهید صد با شمای مشهور علمای اصول، اصل اختلاف نظرم در همین قسمت است که شما فکر میکنید آن چیزی که اطاعت ما نسبت به پروردگار است اینه که فقط تکالیف یقینی رو امتثال کنیم و مشکوکا رو برای جاری کنیم. من شهید صد رو همین نقطه انگشت گذاشتم و میگم حق اطاعت و بندگی نسبت به پروردگار اقتضا میکنه تکالیف مشکوک رو هم احتیاط کنیم. پس این از این راه نمیتونی وارد بشی که بگی که حق التائه که اصلا شامل تکالیف مشکوک نمیشه. اما اگر پذیرفتی حق التائه شامل تکالیف مشکوک میشه، خب این دقیقا حرف منه دیگه. و ان لم یفترض الفراغ عن عدم شمول، اگر کسی همچین فرضی رو و همچین پیش فرضی رو نداشته باشه و نداند و نخواد فرض بگیرد که حق التائه شامل تکالیف مشکوک نمی شود، و ان لم یفترض الفراغ عن عدم شمول، اگر همچین فرضی نداشته باشیم، همچین پیش فرضی رو مطرح نکنیم که حق التائه شامل تکالیف مشکوک نمی شود، فلا معنا اذن لافتراض ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف هو بلا مقتضی. فلا معنا اذن، بنابراین اگر همچین پیشفرضی رو بذاریم کنار، کدوم پیشفرض؟ این که حق التائه شامل تکالیف مشکوک نشود، این پیشفرض رو بذار کنار، پس حق التائه شامل تکالیف مشکوک هم میشود. وقتی حق التائه شامل تکالیف مشکوک شد، فلا معنا اذن در این حالت معنایی ندارد که شما بخواید فرض بگیرید. شما کی؟ یعنی همه مرحوم ناینی و مشهور علمای اصول. پس معنی نداره که شما بخوای فرض بگیری که ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف، تحرک و اجتناب، این تحرک ها همشون منظور اجتناب و تاثیرپذیری از این تکلیف مشکوکه. این هیچ معنی نداره که شما بخوای فرض بگیری که اجتناب و احتیاط در برابر تکالیف مشکوک و مجهول این یک اجتناب بدون مقتضی هست، اجتناب و احتیاط بی دلیلی هست. ادعای مرحوم ناینی همین بود دیگه. مرحوم ناینی فرمودن اگر یه عقربی داره از کنار شما رد میشه، یه سوسکی بالای سر شما کنار دیوار نشسته بر خودش، تا وقتی خبر نداشته باشی دلیل برای اجتناب و ترسیدن وجود نداره. مرحوم شهید صد بحثو بردن روی این نکته که وقتی ما این احتمال رو داریم و این پیش فرض رو میتونیم در نظر بگیریم که حق التائه شامل تکالیف مشکوک هم بشود، دیگه دلیل نداره که شما بگی که ما هیچ انگیزه برای اجتناب از دلستر نداریم. چرا انگیزه داریم؟ چی میشه انگیزمون؟ همون مسئله حق التائه. حق التائه ای رو داریم که نسبت به اون علم داریم، وجود علمی حق التائه نزد ما ثابت هست، و وقتی من توجه کنم به حق بندگی هم نسبت به پروردگار، تکالیف مشکوک هم برای من انگیزه ساز میشه، محرک میشه، و باید در اساس حق التائه از اونها احتیاط و احتراز داشته باشم. پس مقتضی اینجا وجود چیه؟ دارد، مقتضی برای احتیاط. مرحوم نایینی گفتن هیچ دلیلی برای احتیاط نداریم چون خبر از تکلیف نداریم. ایشون فرمودن خبر از حق و تعالی که داریم و همین میشه مقتضی احتیاط ما، انگیزه برای اجتناب ما. دلستر اگر پیش اومد کنار بگذار، چون حق و تعالی میگه تا این رو کنار نگذاری مطمئن نیستی که حق اطاعت و بندگی خدا را به جا آورده باشی. این جواب بخش اول فرمایش مرحوم نایینی. اما در قسمت دوم که مرحوم نایینی بحثو بردن روی عقلا و اینکه عقلا در زندگی و نظام اجتماعی خودشون مؤاخذه یک مأمور ناآگاه رو قبیح میدانن، شهید صدر فرمان شما اینجا دارید مرتکب یک قیاسی میشید، قیاس کردید یک حق ساختگی دنیایی رو با حق ذاتی و اصیل عبودیتی که ما نسبت به پروردگار داریم. و مسانی فهوه قیاسون لحق طاعت ذاتی ثابت له سبحانه علا حق طاعت المجعول من العقلاء فیما بینهم. شما آمدید قیاس کردید حق و طاعتی که ذاتن ثابت هست برای پروردگار نسبت به بندگانش، و اصلا چیزی حقیقی تر و اصیل تر و عمیق تر از این رابطه بین انسان و پروردگار اصلا قابل تصور نیست. هرچه هست همین هست. اینی که هست و اینقدر اصیل و ذاتی و عمیق سراسر عالم هستی رو در بر گرفته، کلون لهو قانتون، تمام هستی مطیع پروردگار هست به خاطر اون جلوه ی آفرینش که خدا داره، این رو دارید قیاس میکنید با حق و طاعی که در زندگی عقلا مطرح هست و عقلا در بین خودشون یک اطاعتهایی رو لازم میدونن. بله، عقلا در روابط اجتماعی خودشون وقتی یه اطاعت و امتثال و رعایتی رو شرط میکنن، یه سری چیزها رو میگن اگر مؤاخذه بشه چیه؟ قبیح و ناشایسته. مثلا فرض کن رئیس یک اداره تا وقتی اطلاعیه و دستورش به گوش کارمنداش نرسیده، اون رو مؤاخذهش رو قبیح میدونه. اما یه نکته جالب همینجا، کاش شهید صدر همین رو میتونستن اعتراضی رو به این ترتیب بیان بکنن. شهید صدر به عنوان یک شاهد برای نادرستی این بیانی که مشهور دارن میگن که عقلا قبیح میدانن شخص ناآگاه را مؤاخذه کردن، خب به مشهور میگیم که در رعایت قوانین حکومتی و راهنمایی رانندگی و چیزهایی از این قبیل، به نظر شما آیا علم به اون قانون شرط یا شرط نیست؟ شرط نیست، درست؟ در هیچ جای دنیا علم به قانون شرط نیست. چیز عجیبی هم هستان. یعنی چه؟ یعنی شما اگر یک جایی پارک کردید بعد اومدن جریمتون کردن، بگید من خبر نداشتم که اینجا پارکی ممنوعه، نمیگن که بس ببخشید برگه جریمه رو پاره میکنم، نه، میگن شما باید دنبال میکردی و مطلع میشدی که اینجا پارکینگ ممنوع هست یا نه. شما مثلا فرض کنید که یادتون هست یه مدتی بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب هم الزامی شد، نمیدونم توی راه‌ها و جاده‌های بیمشهری زیاد گیر میدادن، الان هم نمیدونم مطرح هستی که خب همون ایامی که آدم فرض کنید پلیس جلوشو گرفته میگه سرنشینان عقب چرا کمربند نبستن، طرفی که ببخشید من تازه مثلا از خارج اومدم تو اصلا خبر نداشتم، 20 روز اخبار گوش ندادم، مثلا پلیس جریمهشو مینویسه، میگه این قانون هست و فرضی هم که حالا در قوانین ما 15 روز هست، در بعضی جای دیگه کمتر بیشتر، 15 روز بعد از صدور یک قانون فرض بر این استش که همه مردم از اون مطلع شدن. کی مطالعه میکنه؟ نه چیزای جدید. ببینید شما فرض بفرمایید همین فردا فلان خیابون شهر رو چیز کنن، یه طرفش کنن، طرح زوج و فرد بندازن، اینا که یه سری اتفاقات و قانونگذاری های جدیدیه که رخ میده. وقتی که شما برید تو ورود ممنوع بگید من خبر نداشتم از که اینجا ورود ممنوع شده، میگن قانون قانونه، جریمه شما انجام میشه. پس این نکته رو خوب شایستن مثلا میکردن که مشهور که میان میگن اغلا اقاب بلا بیان را قبیح میدانن، خودشون اتفاقا در بعضی از بخش های نظامات اجتماعیشون اصلا اقاب بلا بیان را قبیح نمیدونن. میگن شما خبر نداشتی که اینجا ورود ممنوع هست، جریمه جریمه سر جاشه. نکردیم؟ پس این نشون میده این که اغلا اومدن گفتن که این یک عقاب قبیحی هست و خیلی هم روش پافشاری کردن، حرفش اعتراض شهید صدر یک اعتراض کاملا درستیه که اغلا خودشون هم در زندگی خودشون این مسئله رو خیلی بهش پایبند نیستن، خودشون هم بعضی جاها مؤاخذه میکنن طرف رو، با این که ادعای عدم آگاهی داره باز میگن که قانون این هستش که این مؤاخذه باید انجام بشه و شما خودت کوتاهی کردی که اخبار گوش ندادی یا نرفتی دنبال جزئیات و غیره. یا مثلا طرف میاد توی اینجا رانندگی میکنه با سرعت 90 تا 100 تا، بگه من خبر نداشتم که اینجا محدودیت سرعت وجود داره، همه باید 60 تا برن. میگم شما وقتی که اومدی اینجا باید فرض و این هستش که از همه قوانینش خبردار شده باشی. پس حالا که اینجور هست و خود اغلا هم همین قابل برای اینقدر دقیق رعایت نمی کنن، وقت چجور شما میخوای حق اطاعت و بندگی که اینقدر عمیق و اصیل نسبت به پروردگار ما باید داشته باشیم سریع بگی که تا یه چیز خبر نداشتی اب نداره مرتکب بشو؟ باید انسان احتیاط کند، اجتناب کند و احتراز کند. بنابراین میفرمان که قیاس کردید شما حق ذاتی که انسان نسبت به پروردگارش باید رعایت کنه، این رو مقایسه کردی با حق و اطاعت و مسائلی که در نظامات اغلایی مطرح می شود و هو مرفوض. این یک قیاس رد شده و نادرستی است. فا ان الحق الثانی، این حق دومی که روابط اغلایی و اجتماعی هست، حیث و انهو مجعول من الاغلا، از آن جایی که این رعایت روابط اجتماعی مجعول و ساخته شده توسط اغلا و افراد اجتماعی هست، فیکون و محددن سعتن و ذیقن طبعن لجعل الاغلا، محدودش از نظر سعه و ذیقش، گستره این حق و اینکه چه اندازه باید این رو رعایت بکنیم تابع جعل خود اغلاست. دقیقا شبیه همین مسئله این تعارف ها هست. تعارف کردن، بفرما زدن توی فرهنگ ما خیلی وجوده، تو فرهنگ های غربی اصلا وجود نداره. نحوه پذیرایی کردن از مهمان پیش ما یه جوره، پیش جای دیگه. این تابع جعل اغلاست. نمیشه بگیم که حالا که یک جایی اینجور هست پس همه واقعا باید این چنین باشن. و هو عادتا یکون فی حود تکالیف مقطوعه، معمولا میبینیم که اغلا لزوم رعایت و از کنم این که بگن که تو باید این تکلیف رو رعایت میکردی، حالا که رعایت نکردی مؤاخذت میکنیم، در کجاها این اتفاق میفته؟ فی حدود تکالیف مقطوعه. معمولا اغلا این حق و طاعه بین خودشون رو در تکالیف مورد قطع و یقین و مورد اطلاع جاری میکنن. توجه داشته باشید. و هوه میخوره به کجا؟ حق و طاعه بین اغلا ها. و هوه عادتا هوهش میخوره به حق و طاعه ای که بین اغلا و در جوامع انسانی وجود دارد. از تکالیف مقطوعه هم به معنی تکالیف مورد قطع و یقین و اطمینان و آگاهی. و اما الحق الاول، اون حق و طاعه‌ای که با نسبت به خدا مطرح هست، فهو ذاتی و غیر مجعول، اون حق رو که ما به این راحتی ها نمیتونیم درش خدشه کنیم و زیر سؤال و تردید ببریم. ولا یلزم من زیق دائرت الحق المجعول زیق دائرت الحق ذاتی، از این که حق و طاعه‌ای که بین اغلا جعل شده است یک حق و طاعه محدود و مزیقی باشد، لازمش این نیست که اون حق و طاعه‌ای هم که ما با خدا داریم اون هم یک چیز مزیقی باشه و فقط تکالیف چی رو شامل بشه؟ تکالیف قطعی رو شامل بشه. نه خیر، ممکنه در حق طائعی که با خدا ما داریم تکالیف مشکوک رو هم باید رعایت کنیم و علیه. حالا که این قیاس نادرستی است، لابد من تحدید دائره الحق الذاتی به شکل مستقل. بنابراین وقتی این قیاس مرحوم ناینی و مشهور اصول این قیاس درستی نبود که گفتن اغلا در بین خودشون اینو قبیح میدونن، نه، ما باید مستقلن با فکر باز و مستقلی حق و طائعه نسبت به پروردگار رو ملاحظه و بررسی کنیم. وقتی که باید این رو مشغول ملاحظه و بررسیش میشیم و ذالک به رجوع الی وجدان، به وجدان خودمون مراجعه کنیم، ببینیم محدوده و دائره رعایت حق بندگی که نسبت به پروردگار داریم چه اندازه است. آیا من اینکه هر تکلیف مشکوکی به ذهنم رسید زیر پا بگذارم، وجدانم راضی میشه که حق اطاعت و بندگی خدا را رعایت کرده باشم؟ و هو قازم به تعمیم. یه شاهد جالبی در همین مورد شهید سعد میتونستن بیارن. شما مثلا در نظر بگیرید شهر جدیدی، کشور جدیدی، ساختمون بسیار رسمی و قانونمندی رو وقتی آدم مراجعه میکنه، حالا مثلا خونه عممون وقتی میریم، این اتاق میریم، اون اتاق میریم، سر یخچال میریم، هیچ چیز مهم نیست. اما وقتی شما مثلا وارد یه ساختمون اداری بسیار شیک، ضابطه‌مند و رسمی میرید، یه اتاق میخواید برید، از بغل دستی میپرسید اشکال نره مثلا این ور بریم، اینجا اشکال نره بشینیم، نمیدونم به سمت فلانجا بریم، با اونی حرف بزنیم، دست به چی بزنیم. انسان در شرایط حساس خیلی احتیاط و احترازش بیشتر میشه تا شه یک شرایط متعارفی که توی داره توی زندگی میکنه. خب شهید سعد میفرما وقتی ما وجدانمون رو قاضی بکنیم و ببینیم اون حقی که نسبت به پروردگار داریم چقدر عمیق و اصیل و همه جانبه هست، به خودمون اجازه نمیدیم راحت هر چیز مشکوکی بود مرتکب بشیم و براءت جاری کنیم. و نتیجه ان القاعده العملیه الاولیه عقلا هی الاشتغال. بنابراین در بحث اصول عملیه در زمینه تکالیف مشکوک و شبهه بدویه، قاعده اولیه که عقل بدون ملاحظه و مراجعه به نظر شارع به ذهنش میرسه و قضاوت میکنه، مسئله اشتغال هست. اشتغال یعنی همون احتیاط. اشتغال یعنی این که من ذمه‌ام مشغول به این تکلیف هست و باید خودم رو مکلف ببینم و موظف ببینم، مشغول ذمه ببینم که رعایت کنم. مالم یثبت شرعاً از ترخیص و بالخلاف، تا زمانی که از طرف شارع یک اجازه‌ای به مخالفت صادر نشده باشه. بله، اگر شارع اومد یک اجازه‌ای داد و به من اذن داد که اب نداره بخور نوش جونت، من مؤاخذت نمی کنم، در اینجور موارد اشکالی ندارد. و الا تا وقتی اجازه‌ای از طرف شارع نیامده باشد، عقل به عنوان قاعده اولیه حکم به احتیاط دارد. خب ادامهش همون قاعده ثانویه هستش که اختلاف نظری بین اصولین اخباری بود، قبلا اشاره کردیم، عبارتش باشه انشاءالله تعالی. سیاه عزیزی و السلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم برای